months of tough, principled diplomacy. We have achieved the framework for that deal. And it is a good deal. A deal that meets our...
با عرض سلام دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. شمار قربانیان انفجار دیروز در ولایت خوست به 20 نفر رسیده است. مقام‌های رسمی میگویند که 62 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، به رادیو آزادی گفت که یک عضو برجسته پارلمان افغانستان نیز شامل زخمی شده است. سازمان ملل متحد هم انفجار دیروز در خوست را محکوم کرد. مقیم نایب جزئیات را دارد.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در یک اعلامیه گفته است که به حاملان جنایات وحشیانه مانند کشتار عمدی مردمان ملکی باید جزا داده شود. نیکولاس هیس گفت به نمایندگی از سازمان ملل متحد با خانواده های قربانیان حمله تروریستی دیروز در خوست همدردی نموده خود را غمشریک می داند. در این میان سخنگوی والی خوست دیروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. مبارز زدران گفت در نتیجه این حمله 62 تن زخمی شده که در جمع زخمی ها همایون رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نیز شامل است. این حمله را کسی که انجام داده و با کمک هر کسی که صورت گرفته بدون شک یک عمل غیر انسانی و غیر بشری است، زیرا چنین حمله به قصد جان افراد ملکی و بیگناه با اصول انسانیت و افغانیت برابر نیست. مقامات ولایت در این مورد به ادارات و مسئولان کشفی و امنیتی امر تحقیقات همه‌جانبه را داده است. از یک هفته به این سو شماری از مردم در ولایت خوست در ارتباط به فساد اداری اعتراضات صلح‌آمیز را علیه مقامات این ولایت برانداختند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی تایید کرد که هدف حمله انتحاری دیروز معترضان ملکی بودند که در نزدیکی محل بودوباش والی خوست گرد هم آمده بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً محکوم کرده در یک اعلامیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نموده است. رئیس جمهور غنی گفته است که اعتراضات صلح‌آمیز حق مردم است و چنین حمله بر مردمان ملکی یک جنایت بزرگ به شمار می رود.
سازمان ملل متحد انفجار در خوست را محکوم کرد، انفجاری که در جریان تظاهرات رخ داد. اما دیروز دامنه این تظاهرات به کابل هم کشانیده شد. مظاهرچان خواهان برکناری عاجل والی خوست هستند. نظیفه محبوبی از جریان تظاهراتی که در کابل برگزار شده بود گزارش می‌دهد.
دامنه اعتراض ها در برابر سرپرست ولایت خوست که از یک هفته بدین سو دوام دارد به کابل نیز گسترش یافت. ده ها تن از باشندگان خوست به روز پنجشنبه در کابل با شعارهای ضد سرپرست ولایت خوست خواستار برکناری وی شدند. از یک هفته بدین سو شماری از نمایندگان خوست در ولسی جرگه و باشندگان این ولایت در برابر عبدالجبار نعیمی به پای اعتراض استادند و حتی در برابر برخی از نهادهای دولتی خیمه های تحسن برپا کردند. در این میان مظاهره کنندگان در کابل که از جاده مسجد ایدگاه و سوی جاده پشتونستان در حرکت بودند، سرپرست ولایت خوست را به فساد اداری و بی‌پروایی در این ولایت متهم می کردند. عبدالرؤوف، یکی از این اعتراض کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور خواست تا با برکناری آقای نعیمی به خصوص آنان پاسخ مثبت دهد.
ما از دولت خود میخواهیم که شخصی به نام جبار نعیمی که ولی خوست است و یک شخص مفسد پر از فساد است، هر چی زودتر از خوستی را تبدیل کند. ما یک حرکت مدنی را شروع کردیم.
این اعتراض کنندگان میگویند از بی‌توجهی و بی‌پروایی عبدالجبار نعیمی به حیث سرپرست این ولایت خسته شدند. طاهرگل صبری، یکی دیگر از باشندگان خوست در کابل، بر رادیو آزادی گفت:
عبدالجبار نعیمی تمامی عواید ملی خوست را ایفومیل کرده است. ما از رئیس جمهور میخواهیم تا وای را خواسته و از وای بپرسد که این همه عواید ولایت خوست چه شده است.
پس از آن که سر و صداها و اعتراضها در برابر عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست بیشتر شد، ریاست جمهوری برای چگونگی ردیابی این موضوع یک هیئت حقیقت‌یاب 13 نفری را به این ولایت فرستاد. گفته می‌شود بررسی‌های این هیئت که به تازگی به خوست رفته است ادامه دارد و پس از پایان بررسی‌ها آنان گزارششان را به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد. با این حال مبارز محمد زدران سخنگوی ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی میگوید که سرپرست این ولایت حاضر است از کارکردهایش برای مردم و حکومت پاسخ دهد.
موقف اداره ولایتی این است که از کارکردش به هر اداره و مردم حاضر به حساب دهی باشد و هر کسی که حساب بخواهد ادارات دولتی حاضر به پاسخگویی باشد و هر کسی که در این باره کدام سند و یا شواهد در اختیار دارد حاضر شود و اسنادش را در اختیار ما قرار دهد.
اعتراض ها از چگونگی کارکرد مقام ها در ولایات کشور بی پیشینه نیست. بیش از این نیز برخی از مقام های ولایتی از سوی باشندگان آن ولایت ها به ناکارایی و فساد اداری متهم بودند. حال که رئیس جمهور غنی برداشتن دامن فساد را از کشور در اولویت هایش قرار داده است، باشندگان کشور می گویند امیدوارند حکومت با برکناری مقام های فساد پیشه دست به کار شود. این باشندگان می گویند که با حضور فساد پیشگان در نهادها و کرسی‌های دولتی افغانستان به سوی یک بحران در حرکت خواهد بود و بر رئیس جمهور غنی است و جلو آن را بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد گفتگوی هم داریم با محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه. آقای محقق بر بی‌طرفی کابل در بحران یمن تاکید دارد. اما حالا گزارش دیگری از وضعیت زندگی افغان‌ها در پاکستان. پاکستان در نظر دارد هزاران پناهنده افغان را از کشمیر اخراج کند. به گفته پلیس پاکستان این اقدام ادامه ای از تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم است. افغان‌ها در دیگر نقاط مختلف پاکستان نیز با چنین دشواری روبرو‌اند. ستار فروغ در این باره گزارش دارد به این شرح.
انتظار می‌رود که حدود 11,000 تن از مهاجرین غیرقانونی افغان از منطقه یک کشمیر پاکستان اخراج شوند. تخمین زده می‌شود که 3 میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و یا غیرقانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در پاکستان به سوی این افغان‌ها با دیده شک نگریسته می‌شود و از سوی مقام‌ها به پناه دادن افراد مسلح متهم می‌شوند. فهیم عباسی یک مقام ارشد پلیس در یک نشست خبری در مظفر آباد مرکز کشمیر تحت اداره پاکستان گفت بر مبنای پلان ضد تروریسم حدود 11,000 افغان از منطقه کشمیر اخراج خواهند شد. این پلان پس از حمله مرگبار ماه دسامبر پارسال بر یک مکتب در شهر پشاور روی دست گرفته شده است. در این حمله 154 نفر عمدتاً اطفال کشته شدند. پاکستان همچنان مهلت 6 ساله مجازات اعدام را دور کرد و تشکیل محاکم نظامی را برای رسیدگی به قضایای دهشت افغانی اعلان نمود. با اساس معلومات اردوی پاکستان تا حال 12 نفر در پیوند به این حمله بازداشت شده و بسیاری آنها اتباعی پاکستانند. اما این حمله مرگبار پیشداوری ها در برابر افغانهای مهاجر را تشدید بخشیده است. بر مبنای ارقامی که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت ارائه شده است، بیش از 30,000 افغان مهاجر بین ماه جنوری و هفته اول فوریه پاکستان را ترک کردند. پاکستان پلان دارد که ظرف 4 ماه آینده 1.4 میلیون افغان مهاجر بدون اسناد اقامت را در آن کشور نامنویسی نماید تا سرانجام آنها را به کشورشان بازگرداند. عباسی گفت که وزارت داخلی پاکستان همچنان در نظر دارد تا 64 گروه تندرو را در کشمیر غیرقانونی اعلان کند و یک قوای 500 نفری ضد تروریسم را ایجاد نماید. به گفته وی فعالیت این گروه ها در دیگر مناطق پاکستان هم ممنوع اعلان شده است. زمانی که هند و پاکستان استقلالشان را از بریتانیا در سال 1947 گرفتند، کشمیر بین دو کشور تقسیم شد و هند و پاکستان هر کدام ادعای مالکیت کامل این قلمرو را دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کابل اصل بی‌طرفی را در بحران یمن مناسب می‌داند، هرچند به گفته وی وظیفه هر مسلمان است که مانع تجاوز بر خاک عربستان سعودی شود. آقای محقق این سخن را در گفتگوی با رادیو آزادی گفت. این در حال است که حکومت افغانستان در جریان همین هفته گفت افغانان در صورت وقوع هر گونه حادثه در کنار مردم عربستان سعودی خواهند بود. همکارم احمد شبر نظر آقای محقق را در یک مصاحبه تلفنی پرسیده.
مسئله در ارتباط از جنگ که در یمن جریان داره، طوری که در شورای امنیت ملی افغانستان بحث شد، ما طرفدار هیچ جنگی نیستیم در هیچ جای از دنیا، نه در دنیای دور نه نزدیک، خصوصاً در بین کشورهای اسلامی. از سازمان ملل و کنفرانس اسلامی تقاضا شد که هر چه زودتر این جنگ ختم کنند. و بعضی که در قسمت از این مسائل ظاهراً که در رسانه‌ها کمی سوء تعبیر شده، اصل فیصله افغانستان بی‌طرفی و اقدامات صلح‌آمیز در رابطه با این مسئله بود. البته که چون آقای هادی هم قبلاً منتخب بوده، ما با او کدام نظر مخالف نداریم. باید اینا بشنن مذاکره کنن و بین خود افغان حل کنن. اما مسئله حرمین شریفین، بله، اونجا تذکر رفت در فیصله ما که در صورتی که شهر مکه معظمه و مدینه منوره است، کدام طرف موردی تعرض قرار بگیره، اونجا من حیث یک مسلمان تمام مسلمان ها وظیفه دارن که جلوی تعرض بگیره.
در اعلامیه ارگ وقتی که سر کلمه با تمامی نیرو در کنار دولت و مردم عربستان حکومت افغانستان قرار میگیره و مسئله پافشاری میشه، فکر نمیکنین که یک گونه تایید از کارهای حکومت عربستان سعودی در جنگ یمن است؟
ما خب فیصله چی را بر شما گفتم که به نظر ما همی هست دیگه، حالا تعبیری که کسی بکنه او موضوع دیگه.
در صورت که تعبیر به گونه گرفته شود که حکومت افغانستان در جنگ یمن طرفداری عربستان سعودی را میکنه، پس اگر دوباره به سوال اول خود برگردم، باعث تیرگی روابط کابل تهران نخواهد شد؟
ما به تیرگی روابط کدام کشور معین اشاره نمیکنیم. ما فقط این رو میگیم موضوع افغانستان بی‌طرفی در تمامی جنگ های است که در جهان واقع میشه، طرفدار هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نیست.
همواره در باره سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان و هند صحبت ها شده و بعضی ها به این باورند که کابل باید توازن روابط رعایت کنه، پس به توازن در روابط با عربستان و ایران نیست به باور شما نیازی نیست؟
ما در قسمت مناسبات با کشورهای مختلف دنیا به اساس مصالح ملی ما و اساس مناسباتی که هر کشور با ما برقرار میکنه و احترامی که هر کشور با ما میکنه، احترام متقابل و مناسبات مناسبی با او را در نظر میگیریم. ما در این مسائل هم استقلال عمل داریم، یعنی نمیخواییم که روابط ما با هیچ کشور تحت تاثیر روابط با هیچ کشور دیگر قرار باشه.
گفته میشه که افغانستان در مورد صلح با طالبا به همکاری عربستان نیاز داره و از همین خاطر افغانستان نیازمندی است که در جنگ عربستان با یمن و یا آغاز عملیات هوایی بر یمن از ریاض پشتیبانی کنه.
ما نمیخوایم به خاطری که یک مسئله را به نفع خود ما در داخل افغانستان طلب بکنیم به قیمتی که به خانه دیگر آتش روشن شود. ما از همه کشورهای دوست و همکار افغانستان و همه جهانیان میخواییم که برای خاموش کردن جنگ در افغانستان با ما همکار باشن، چنانچه که در طول سالهای گذشته همکار بوده. و این یک مسئله هست که مشکل تروریسم مشکل جهانی هست و این دنیا به می خاطر است که در این چندین سال با افغانستان همکاری کرده.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که کابل اصل بی‌طرفی را در بحران یمن مناسب میداند، هرچند به گفته وی وظیفه هر مسلمان است که مانع تجاوز بر خاک عربستان سعودی شود. شماری از شنونده های رادیو آزادی هم در این باره ابراز نظر کردند. یک شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که از دولت کابل میخواهم مشکل خودش را حل کرده و بعد به عربستان و یمن مداخله کند. فرید احمدزی از لوگر نوشته است: ما طرفدار حمایت از عربستان سعودی هستیم. و نعمت الله از کابل می نویسد که عربستان در مقابل یمن نمی جنگد، بلکه در مقابل مخالفان مسلح دولت یمن می جنگد. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. در موارد مختلف میتونین ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. چشم برای پیام هایتان هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تا لحظات بعد نشره های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و خواهیم دید که درباره افغانستان چه مطالبی چاپ کردند و درست در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. همراهی من کنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی کرده است. قصر سفید میگوید اوباما به نتانیاهو گفته که این توافقنامه نشانه از پیشرفت در مسیر است که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی را می‌بندد. پیش از این اوباما گفته بود تفاهمی که با ایران صورت گرفته یک تفاهم خوب است. بیشتر از مقیم نائب می‌شنویم.
رئیس جمهور امریکا میگوید توافق جوانب مذاکره کننده روی طرح یک موافقتنامه درباره برنامه اتمی ایران یک گام تاریخی به شمار می رود. باراک اوباما دیروز در سخنرانیش در واشنگتن گفت مذاکره کنندگان چنین یک موافقتنامه مناسب را انجام دادند که با خواستهای مهم آنها مطابقت دارد. پس از تلاش های چندین ماه شدید دیپلماتیک ما به طرح یک موافقتنامه توافق کردیم. این یک خبر خوب است. این توافق چنین یک موافقه است که با خواست های اساسی ما برابر می باشد. این طرح همه راه های را مسدود می کند که می توانست ایران را قادر به ساختن سلاح اتمی سازد. رئیس جمهور باراک اوباما اضافه کرد بر اساس این توافق برای 10 سال آینده محدودیت های بر برنامه اتمی ایران وضع می شوند. رئیس جمهور امریکا در ادامه سخنرانی خود گفت کار هنوز تمام نشده و موافقتنامه نهایی امضا نگردیده است. قرار است مذاکره کنندگان کار و تلاششان را برای رسیدن به یک توافقنامه همه‌جانبه تا پایان ماه جون امسال دوام دهند. وزیر خارجه امریکا میگوید تفاهم به دست آمده در شهر لوزان یک پیشرفت مهم به شمار می رود که برای یک موافقتنامه مناسب راه را هموار می سازد که همه خواهان آن بودند. جان کری گفت فیصدی ذخایر یورانیم غنی شده ایران بر اساس توافق آینده کاهش یافته و یا در بازارهای بین‌المللی به فروش خواهند رسید. وزیر خارجه بریتانیا گفت توافق روی نکات ابتدایی زمینه را برای یک توافق مهم و مناسب فراهم می کند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت جامعه جهانی برای توافق برنامه اتمی ایران هیچگاه تا این حد نزدیک نشده بود. گزارش ها می گویند جان کری وزیر خارجه امریکا با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف و دیگر مذاکره کنندگان دیروز تا شام گفتگو کردند. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی ایتالیای اروپا گفت بر اساس توافق ظرفیت غنی‌سازی یورانیم ایران تا حد کاهش می‌یابد. این مقام بلند رتبه دیپلماتیک ایتالیای اروپا گفت بر طبق موافقتنامه یک مقدار معین یورانیم غنی شده که در حال حاضر در اختیار ایران قرار دارد از این کشور گرفته می شود. ایتالیای اروپا همه تعذیرات اقتصادی را که در ارتباط به برنامه اتمی وضع کرده بود با حالت تعلیق درآورده و ایالات متحده آمریکا همه تعذیرات درجه دوم اقتصادی و مالی خود روی برنامه اتمی ایران را هم در حالت تعلیق قرار می دهد. این اقدام پس از تایید این موضوع از سوی اداره بین‌المللی نظارت انرژی اتمی صورت می گیرد که ایران تعهدات خود را در ارتباط به برنامه اتمیش عملی کند. گزارش ها می گویند صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که توافق با ایران به جای جلوگیری از ساختن سلاح اتمی زمینه را برای ساختن بم اتمی در این کشور مساعد می سازد.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم سید سمی عباس نشریه های معتبر جهان را ورق می زند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور غنی در سفر خود به امریکا قلب امریکایی ها را به دست آورد که در بخشان می نویسد هرچند سفر اشرف غنی به امریکا بسیار موفق بود ولی کار زیاد هنوز در پیش است. به نوشته نشریه بزرگترین پیروزی عملی رئیس جمهور غنی در امریکا شاید این باشد که توانست مهلت حضور قوای امریکا را در افغانستان تمدید کند و تعهدات کمک مالی بیشتر را به دست آورد. اما این پیروزی ها به نوشته نشریه موقتی می باشند. فارن پالیسی می افزاید پیروزی واقعی دیپلماتیک اشرف غنی در سفر امریکا این بود که او خود را یک رهبر دلسوز و جدی یک کشور معرفی کرد که با کمک های خارجی نیاز مبرم دارد. و او توانست امریکایی ها را در سخنرانی خود در کنگره قانع بسازد که نیت وی با رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی که در اواخر تا حد روش خصمانه را به امریکا پیش گرفته بود کاملا تفاوت دارد. اما با آن هم به نوشته فارن پالیسی هرچند داشتن روابط عمیق دیپلماتیک با امریکا برای افغانستان بسیار مهم است ولی مبارزات اساسی و تعیین کننده در داخل افغانستان سرنوشت ساز می باشند. نشریه می افزاید موفقیت واقعی اشرف غنی در آن نهفته است که او حامد کرزی نیست. اما فراموش نباید کرد که یک زمان حامد کرزی هم در امریکا با تنتنه استقبال می شد و یک شخص خوب برای رهبری افغانستان معرفی می شد. ولی گذشت زمان نشان داد که چنین نبود. نشریه می نویسد تجارب گذشته نشان داده است که جلب احساس و افکار مردم کافی نیست. زیرا افغانستان یک کشور بسیار پیچیده می باشد و نمی توان صرف با عبارات آن را رهبری کرد بلکه عمل مهم می باشد. به نوشته فارن پالیسی یک رئیس جمهور که تا حال نتوانسته است کابینه خود را درست تشکیل کند دیده شود که با چالش های بزرگتر چه نوع برخورد خواهد کرد. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد امریکا برای تامین ثبات در افغانستان باید بر یک متحد بی ثبات خود یعنی اردوی پاکستان اتکا کند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر خود به امریکا در حالی که شانه به شانه با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما ایستاده بود به مردم امریکا اطمینان داد که سرمایه گذاری های کشورشان برای تامین امنیت افغانستان در نهایت پیروز خواهد شد. اما به نوشته روزنامه مهم این است که نتایج تلاش های سوف در افغانستان تنها با واشنگتن و کابل مربوط نمی شود بلکه یک کشور سومی در سرنوشت افغانستان نقش برازنده دارد. روزنامه می افزاید اگر پاکستان و به خصوص اردو این کشور در فعالیت های صلح افغانستان صادقانه عمل نکنند و مانند همیشه